روزی هارون الرشید و جمعی از درباریان به شکار رفته بودند. بهلول نیز با آنها بود. آهوی در شکارگاه نمودار شد. خلیفه تیری به سوی آهو افکند، ولی تیرش به خطا رفت و آهو بگریخت. بهلول فریاد زد: آفرین! خلیفه برآشفت و گفت: مرا مسخره میکنی؟ بهلول گفت: نه قربان، آفرین من برای آهو بود که به خوبی گریخت.
روزی هارون خانه تعامی برای بهلول فرستاد. خادمان خلیفه بهلول را در خرابی یافتند و تعام را پیش روی او نهادند و گفتند: این غذای مخصوص خلیفه است که برای تو فرستاده. بهلول خانه غذا را نزد سگی که در خرابه بود افکند. خادمان بانگ بر وی زدند که: وای بر تو، تعام خلیفه را پیش سگ چرا نهادی؟ بهلول گفت: خاموش، که اگر سگ بفهمد این طعام از خلیفه است نخواهد خورد.
روزی یکی از دوستان اعمش، یکی از طماعان عرب، به دیدن او رفت. اعمش از او پرسید: آیا میخواهی با گوشت بزغاله چاق و نان تازه و سرکه ناب از تو پذیرایی کنم؟ گفت: آری. اعمش نان خشک و سرکه برای او حاضر کرد. مرد گفت: پس بزغاله و نان تازه کو؟ اعمش گفت: من نگفتم آنها را حاضر می کنم، بلکه گفتم آیا دلت می خواهد با آنها از تو پذیرایی کنم؟
جاهز یکی از زشت رویان عرب بود. روزی در آینه به رخسار خود می نگریست و می گفت: سپاس خدای را که مرا صورتی نیکو بیافرید. غلامش ایستاده بود و این سخن می شنید و چون از نزد او به در آمد، کسی به در خانه از حال صاحبش پرسید. گفت: در خانه نشسته و بر خدا دروغ می بندد. زن تلحک فرزندی به دنیا آورد. سلطان محمود او را پرسید که چه زاده است. گفت: از درویشان چه زاید، پسری یا دختری؟ گفت: مگر از بزرگان چه زاید؟ گفت: ای سلطان، چیزی زاید بی هنجار گوز و خانه برانداز.
دوستان عزیز، با شما همراه هستیم با برنامه قند پارسی که اختصاص دارد به متون کهن پارسی و گزیده ای از حکایت‌های دلنشین.
امید که با شنیدن این حکایت‌ها را به فرزندان و نوه‌هایتان انتقال دهید تا نسل‌های بعدی هم با حکایت‌های قند پارسی بیشتر آشنا شوند.
زن و شوهری خفته بودند که زن ناگهان شروع به دست و پا کوفتن و نالیدن کرد. شوهر بیدار شد و زن را هم بیدار کرد و علت آن حرکات را پرسید. زن گفت: خواب بدی دیدم و سخت ترسیدم. مرد پرسید:
چه خوابی دیدی؟
گفت: وای که وحشتناک بود. خواب دیدم مرده‌ام و می‌خواهند دفنم کنند. شوهر گفت:
پس چه نادانی بودم که تو را بیدار کردم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، قند پارسی رو شنیدید. امیدواریم پسندیده باشید. همچنان از پخش صدای جمهوری اسلامی ایران با شما عزیزان، همراهان بزرگوار و ایرانیان گرامی همراه هستیم. دوستان، در طوفان بحران‌ها حفظ آرامش خانواده خیلی مهمه. فضای خانواده باید به محیط امن برای بچه‌ها و اعضای خانواده باشه. والدین باید ضمن اینکه آرامش خودشون رو حفظ می‌کنن، برای انتقال امنیت روانی به بچه‌ها تلاش کنن. تقویت معنویت و توکل به خدا می‌تونه به آرامش خانواده کمک کنه. علاوه بر اینکه اخبار نباید جلوی بچه‌ها به خصوص کودکان مطرح بشه، باید برای دور کردن ذهن بچه‌ها از این اتفاقات، کودکانمون رو در فضای خونه سرگرم کنیم. مراقبت از سلامت روان بچه‌ها رو جدی بگیریم. برای اینکه بتونیم در این شرایط تاب‌آوری خودمون رو بالا ببریم، آنچه که خیلی مهمه حفظ تعادل روانی و عاطفیه. برقراری ارتباط با دوستان و اطرافیان، شرکت در فعالیت‌های گروهی و تبدیل شدن به پناهگاهی عاطفی برای دیگران، نه تنها حس امنیت رو در وجودمون تقویت میکنه، بلکه فشار روانی رو نیز کاهش میده. نیمه شبتون بخیر و نیکبختی باشه. همچنان با شما همراه هستیم و آرزوی تندرستی داریم برای شما. ساعت 2 بامداد، اینجا پخش صدای جمهوری اسلامی ایران. در دل بحران همین روابط خوبمون با دیگرانه که به ما معنا، انگیزه و حس کنترل اوضاع میده. گاهی وقتا چند اقدام آگاهانه و ساده مانند همدلی، همراهی و تنفس عمیق میتونه استراب رو از ذهن دور نگه داره و تاب‌آوری افراد رو بیشتر کنه. در زمان بحران هر شایعه یک گلوله روانیه. اطلاعات نادرست بیشتر از خطر واقعی میتونه مردم رو بترسونه. در بحران از بازنشر اخبار غیر رسمی بپرهیزید. اول تایید از اخبار رسمی، بعد انتشار. با توجه به مطالبی که خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض کردیم، توجه به نظر صاحب نظران و کارشناسان میتونه بسیار برای ما راهگشا باشه. پس تا میتونیم یاد بگیریم و در شرایط اینچنینی به کار ببندیم.
در شرایط حساس چگونه به امنیت روانی خودمان و جامعه کمک کنیم؟ اول، به چشمان خود اعتماد نکنید. با پیشرفت فناوری، بازسازی و تولید انواع تصاویر جعلی رواج دارد، پس به راحتی به آنها اعتماد نکنید. دوم، کلمات فریبتان ندهد. پخش شایعات متعدد در مورد حملات بعدی، سقوط شهر و یا کمبود کالاهای اساسی از جمله غذا، آب و دارو برای تشدید فضای ناامنی در ذهن شما طراحی می شود. سوم، هر منبعی موثق نیست. برای اطلاع از اخبار درست سعی کنید خبرها را فقط از رسانه ملی پیگیری کنید. چهارم، کمک حال نیروهای مسلح باشید. با توجه به وجود عناصر نفوذی دشمن در کشور، موارد مشکوک را به نیروهای انتظامی و امنیتی اطلاع دهید.
وقتی حرف از عشق به میهن و هموطن به میون میاد، فرقی نمی کنه از چه قوم و نژادی باشی، به چه زبان یا لهجه‌ای صحبت کنی، دین و آیین یا مذهب چی باشه، مهم دستان پرقدرتته که بر دستان هموطنت گره می خوره. مهم قدم‌های محکمته که برای پیروزی این سرزمین بر جاده مقاومت گذاشته می شه، که حتی حاضری از خودت بگذری و با از خود گذشتگی و ایثار قدم‌های بعدیت رو برداری. مهم همت والای ایرانیه که خیال پوچ و امید واهی صهیونیست رو به نابودی میکشونه و اون رو به گردابی میندازه که خودش اون رو ایجاد کرده. همچنان همراه شما هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران. درود و سلام میفرستیم به شما عزیزانی که از همکنون به جمع شنوندگان رادیو پیوستید. آرزو میکنیم که همواره تندرست و پیروز باشید و این اوقات برای شما به خوشی و خرمی بگذره. حرف از عشق به میهن و هموطن شد. امیدوار هستیم همه ما عاشق هموطنانمون باشیم و عاشق میهن عزیزمون ایران.
از دل ما بر مدارید آی خنجرها، رودیم و اشهد گفتن ما بر لب دریاست، ننگست ما را مرگ در مرداب بسترا، پیشانی ما خط به خط خط مقدم بود، ما را سری دادن سرگردان سنگرها، آرسته در گوشم کسی گفت اسمشم هست، نگار روشن شد دو عالم از منور ها، هر خانه از این خاک خونین پرچمی دارد، هر بیت از این شاهنامه رستمی دارد، فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی‌افتد کمال آرش از دستم، فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی‌افتد کمال آرش از دستم.
درود می‌فرستیم به روح پاک فرماندهان شهید و شهیدان هسته‌ای و شهیدان امنیت و تمام مردان و زنان و کودکان بی‌دفاعی که مظلومانه به دست خونخواران صهیونیست به شهادت رسیدند و افتخار میکنیم به نیروهای مسلح کشورمون که تا پای جان از حریم ایران دفاع میکنن و با ایثار و از خودگذشتگی بی‌نظیری که از خودشون به نمایش گذاشتن برای همیشه در حافظه ملت به عنوان قهرمان ملی ثبت میشن. ساعت 2:12 است. در این دل شب و این نیمه شب همراه شما هستیم از پخش صدای جمهوری اسلامی ایران و افتخار میکنیم که مهربانانی و همراهانی چون شما مردم عزیز و شریف داریم در جای جای کشور پهناورمون. امیدواریم زمان داشته باشید، با ما همراه باشید و همچنان از برنامه رادیو استفاده بکنید. در این زمان میخوایم یک برنامه رو برای شما پخش بکنیم با نام اسرائیل از درون. بیشتر این رژیم سفاک رو بشناسیم. دعوت میکنم همراه ما باشید.
پس از جنگ‌های اسرائیل و شکست عراق، اسرائیل به تثبیت موقعیت داخلی خود می‌پردازد. فلسطینی‌ها را اخراج می‌کند، مستندات را مخفی می‌کند، سندسازی می‌کند و زمین‌های خالی را تصاحب می‌کند. سپس یهودیان دیگر کشورها را به اسرائیل منتقل می‌کند تا آنها به عنوان نیروی کار ارزان بخش‌های پایین جامعه را تشکیل دهند. در آن سوی میدان فلسطینی ها پس از کوچی اجباری در کشورهای همسایه اردوگاه می زنند. قرار بود اردوگاه ها محلی موقت باشند تا روزی که فلسطینی ها به سرزمین مادری بازگردند، ولی اردوگاه ها به محل اسکان دائمی تبدیل می شوند. شرایط اردوگاه ها مناسب نیست و همه به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند. مبارزان فلسطینی مستقر در اردن به سرزمین مادری نفوذ می کنند و دست به عملیات می زنند. در ماه مارس سال 1968 اسرائیل به انتقام فعالیت مبارزان به اردوگاه فلسطینی کرامه در اردن حمله می کند و همه چیز را تخریب می کند. پس از آن تنش‌ها افزایش پیدا می کند. مبارزان فلسطینی به لبنان منتقل می شوند. شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان مناسب نیست. فعالان اجتماعی مانند امام موسی صدر برای اتحاد و انسجام و رفع محرومیت تلاش می‌کنند، ولی گروه‌های سیاسی منسجم نیستند. برنامه‌های بلند مدت ندارند. هر گروه و جبهه‌ای در پی کسب شهرت و منفعت خیش است. با هم رقابت می‌کنند و حضور یکدیگر را تحمل نمی‌کنند. و از همه بدتر این که متوجه سیاست‌های اسرائیل نمی‌شوند. در روز 3 آوریل 1975 رهبر یک حزب مسیحی ترور می‌شود، ولی از ترور جان سالم به در می‌برد. در انتقام این حمله در همان روز به مبارزان فلسطینی حمله می‌شود. درگیری‌ها بالا می‌گیرد و جنگ‌های داخلی لبنان آغاز می‌شود. برنامه‌های امام موسی صدر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 18 months of bitter fighting saw the Christians' very existence threatened. اسرائیل که از هر جنگ و درگیری در لبنان استقبال می‌کند، برنامه های خود را پیاده می کند. در سال 1978 اسرائیل به بهانه جلوگیری از حملات فلسطینی ها به لبنان حمله می کند. اسرائیل گروهی مزدور را در لبنان مستقر می کند و از لبنان عقب می نشیند. در سال 1981 مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل یکی از خشنترین افرادش را به عنوان وزیر دفاع منصوب می کند. آریل شارون. شارون سابقه طولانی در جرم و جنایت داشت و می گفت هر چرا قابل نابود کردن است نابود کنید. شارون نقشه ای طراحی می کند تا نه تنها به مقاومت فلسطینی ها پایان دهد بلکه شکل جغرافیایی منطقه را نیز عوض کند. در ابتدا حملات پراکنده اسرائیل آغاز می شود و در 6 ژوئن سال 1982 حمله سراسری آغاز می شود. 120 هزار سرباز به همراه 3200 تانک و نفربر زرهی به ناگهان وارد خاک لبنان می شود. آنها به سرعت خود را به اردوگاه‌های فلسطینی در سور و سیدا می‌رسانند. جنگ آغاز می‌شود. مبارزان فلسطینی مقاومت می‌کنند. همزمان اسرائیل به نیروهای سوری نیز حمله می‌کند. با فشار اسرائیل بر پارلمان لبنان، بشیر الجمیل به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود. اهداف اسرائیل از حمله به لبنان مشخص می شود. اشغال خاک لبنان، اخراج فلسطینی ها، سرکوب سوری ها و ایجاد یک حکومت دست نشانده. به درخواست لبنان نیروهای خارجی وارد می شوند تا بر خروج فلسطینی ها نظارت کنند. پس از خروج مبارزان فلسطینی، نیروهای خارجی نیز از لبنان خارج می شوند. حوادث بعدی به سرعت رخ می دهد. بشیر الجمیل در یک بمبگذاری کشته می شود. اسرائیلی ها بلافاصله اردوگاه های فلسطینی را محاصره می کنند. سپس فالنجیست ها را تحریک می کنند تا علیه فلسطینی ها اقدام کنند. فالنجیست ها وارد اردوگاه می شوند. دست به کشتاری بی سابقه می زنند. در آن زمان حداقل 90 هزار نفر در اردوگاه ها حضور داشتند که اکثراً آوارگان سال 1948 بودند. اسرائیلی ها بر عملیات نظارت می کنند و حتی شبها با نورافکن اردوگاه را روشن نگاه می دارند تا کشتار حتی در شب نیز ادامه پیدا کند. قاتلان کارت شناسایی جعلی به همراه دارند و هرگز مشخص نمی شود چند نفر از آنان اسرائیلی و چند نفر لبنانی بودند. اسرائیل سرمست از پیروزی ها بود. جنوب لبنان را به عنوان کرانه شمالی رود اردن می خواند و بر تبل پیروزی می کوبد. اما این جنایات مکافاتی هم در پی داشت. منطقه آبستن حوادث جدیدی بود.